بود تو باز میگن بتراشه حتی تو گل و ماسه.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. ده جلیل گچساران روستای برتر دوستدار کتاب ایران شد. این روستا در بین 251 روستا از 147 شهرستان کشور انتخاب شد. نقاشی کودک ایرانی در جشنواره ژاپنی درخشید. نیکی کچکلاهی موفق شد جایزه دوستی اکو را از مسابقه بین المللی نقاشی محیط زیست کودکان ژاپن دریافت کند. و آغاز رقابت‌های بین‌المللی نانو در مالزی. نمایندگان 5 کشور آسیایی به مدت 2 روز با ارائه طرح‌های علمی تجاری در حوزه نانو در مالزی با هم رقابت می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض می‌کنم حضور شما همیهنان گرامی. به بخش خبری 7:30 رادیو فرهنگ خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. روستای ده جلیل گچساران روستای برتر دوستدار کتاب. این روستا در دهمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در بین 251 روستا از 147 شهرستان کشور در جمع روستاهای برتر دوستدار کتاب قرار گرفت.
روستای ده جلیل خیرآباد گچساران جز روستاهای برتر دوستدار کتاب در کشور.
هر روز بعد از تایب مدرسه میام اینجا مطالعه میکنم.
عالی، همه امکانات هم داره.
برای همه رده های سنی اینجا کتاب هست.
عنوانی که به واسطه فعالیت های کتابخانه امید این روستا به دست آمده.
از کتاب های کمک درسی از اینجا استفاده می کنیم.
کلاس های شاهنامه، کلاس های قرآن، هر روز چیزای جدیدی ازش یاد می گیریم.
کتابخانه ای که حالا پایگاهی برای همدلی و دورهمی های علمی اهالی روستا شده.
این کتابخونه همه مناسبت ها برنامه فرهنگی اجرا می کنن.
کتاب های کمک درسی هر کتابی که لازم باشه داخلش هست.
مثل شعرخوانی، داستان.
خانم افضلی کتابدار روستا برنامه‌های کتابخانی را در کتابخانه محدود نکرده.
کتاب حیث المجموع نقش پررنگ عشایر را در همراهی کردن دکتر مصدق
لحظه شماری میکنیم که همیشه خانم افضلی بیاد واسمون چیزهای خوب بیاره. مثل کتاب، کتابهای خوب،
کتاب داستان میاره، کتاب بهمون معرفی میکنه.
خانم افضلی کتابدار روستای دهجلیل:
ما به سمت جاهایی رفتیم که فاقد کتاب کتابخونی بودن، اصلا با کتاب انس نداشتن. 10 روستا و مناطق عشایری رو تحت پوشش کتاب و کتابخونی قرار دادن.
در دهمین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب، روستای دهجلیل گچساران جزو 12 روستای برگزیده کشوری شد. جبار نژاد مدیر کل کتابخانه های عمومی استان:
کتابخونه هایی داریم که در واقع تو هر کدوم از اینها بخش کودک به صورت مجزا کودکان و جوان در واقع طراحی شده که خب به حمدالله اونجا یه نقطه امنی برای روستا هست، یه نقطه پناهی هست به لحاظ فرهنگی برای روستا و مردم روستا معمولا میتونن استفاده بکنن.
درخشان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان:
با ابتکارات و خلاقیت‌هایی که در روستاها در بستر در واقع جشنواره‌های کتاب در مقوله کتاب باعث مورد توجه قرار بگیره بتونه در سطح کشور این ظرفیت‌ها معرفی بشه.
روستای دهجلیل گچساران برای دومین باره که عنوان روستای برتر دوستدار کتاب را کسب می‌کنه. همکنون حدود 20 کتابخانه عمومی در مناطق روستایی و اشایری استان فعاله. میلاد نظری، خبرگزاری صدا و سیما، گچساران.
کارگروه کودک و نوجوان در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شد. این کارگروه با تولید محتوا به ارتقای سواد نسل آینده کشور کمک می‌کند.
ویژه برنامه هفته کتاب و روز جهانی کودک در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد. در این مراسم از 22 کتاب در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رونمایی شد. ده پهلوان، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری:
ما باید بتونیم در قالب کتاب و محصولات فرهنگی به فراخور سن اقشار مختلف جامعه بتونیم این میراثمون رو، داشته های میراثیمون رو به جامعه و نسل آینده منتقل کنیم.
قرار است پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری وزارت آموزش و پرورش با تهیه مطالبی درباره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ایران و گنجاندن آن در بخش‌هایی از کتاب‌های درسی دوره ابتدایی و متوسطه به ارتقای سواد میراثی دانش آموزان بپردازد. تیموری، رئیس مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری:
مضامین و محتواهای آموزشی با موضوع میراث فرهنگی و گردشگری در همکاری مشترک با وزارت آموزش و پرورش آماده بشه و بعد از به قول معروف نهایی شدن و تصویب در کتاب‌های درسی کودکان در سطوح مختلف ابتدایی متوسطه قرار بگیره.
احمد امینفرد، خبرگزاری صدا و سیما.
ویژه برنامه‌های روز فرهنگ و ادبیات کودک و نوجوان در اصفهان برگزار شد. تئاتر، قصه گویی، شاهنامه خوانی و دیدار و گفتگو با نویسندگان بخش کودک و نوجوان از جمله برنامه‌های این روز در هفته کتاب بود.
یکی از روزهای هفته کتاب و کتابخوانی به نام روز فرهنگ و ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری شده. صاحب فصول، مدیر نشر، نوشته:
چون این کودکان و آینده سازان ما هستند، ما هم مقاممون رو گذاشتیم در این بخش که انشالله این آینده سازانمون بتونن راه خودشون رو خوب پیدا بکنن.
علیزاده، مدیر مؤسسه هنری سرزمین قصه های کهن:
الان مراجع کننده های ما بچه ها هستن و شاید یک المانی که فراموش شده در فرهنگ کتابخوانی لذت بردن از کتاب هستش.
حجت الاسلام یعقوبی، معاون قرآن و عطرت اداره کل ارشاد اسلامی اصفهان:
یک بار دیگر مسئولین مربوطه، تمام کسانی که می توانند در بحث فرهنگ کتابخوانی در بین کودکان فعال باشن، فعالیت بیشتری رو بکنن که انشالله مشاهدین باشیم در ماه‌های آینده، در سال‌های آینده بچه‌های ما بیش از پیش با کتاب آشتی باشن.
والا، مسئول اجرایی هفته کتاب استان:
برسیم به اون هدف اصلیمون که گسترش فرهنگ کتابخوانی میان کودکان و نوجوانان هست.
قصه هایی که در کتاب‌ها نوشته شدن در کنار حس خوب برای بچه‌ها، برای والدین نقش آموزشی دارن.
قصه ها رو دوست داری؟
آره، چون که واسه سرگرم.
کتاب علمی چون چیزای زیادی ازش یاد میگیرم.
قصه آخرش، اولش مثلا یه اتفاق بد میفته، بعد آخرش اتفاق خوبی میفته.
اینجا فرسندوی چیه؟
اگر ما از آغاز شروع بکنیم برای بچه ها، از پیش دبستانی، دبستانی، با کتاب اخت بدیم بهشون، یک ارتباط خوبی رو باشون برگزار کنیم، به یقین ارتباط بچه ها ابتدا با درون خودشون، بعد توی خونه، بعد توی جامعه خیلی بهتر میشه. در کسب اون علم آموزی و سواد آموزی بهتر میشه.
در این هفته 1290 فعالیت فرهنگی هنری در 214 کتابخانه عمومی استان برگزار میشود.
برنامه های هفته کتاب و کتابخانی با شعار خواندن برای همدلی تا 30 آبان ماه ادامه داره. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
کتاب نسل کشی در قرن 21 منتشر شد. این کتاب به نویسندگی حمید مولانا کشتار مسلمانان را از بوسنی و هرزگوین تا غزه بررسی می کند. انتشارات سوره مهر ناشر این اثر است.
کنکاش در کشتار مسلمانان در کتاب نسل کشی در قرن 21. کتاب نسل کشی در قرن 21 نوشته حمید مولانا به فداکاری مقاومت و صبر و شکیبایی که جامعه غزه با آن درگیر است پرداخته تا استقلال و کرامت این سرزمین را برای قرن‌های آینده نشان دهد. ابراهیم شمشیری، کارشناس علوم ارتباطات:
خواننده توی این کتاب در حقیقت خودش رو در بستر تاریخ پیدا می‌کنه که در وقایع مختلفی که توی تقریبا نزدیک به 30 سال اخیر اتفاق افتاده، چگونه موضوع در حقیقت نسل‌کشی مسلمانان به عنوان یک موضوع جدی رخ داده.
این کتاب تحولات مربوط به نسل‌کشی مسلمانان در بوسنی‌هرزگوین و فلسطین را در روند تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد مطالعه قرار داده است. امیر بیپروا، کارشناس حقوق بین‌الملل:
این کتاب نه صرفاً برای افکار عمومی، برای دانشگاهیان، متخصصین حقوق بین‌الملل، صاحب نظران، اهالی رسانه این راه رو باز می‌کنه که نسبت به ارتکاب جنایات بین‌المللی به صورت عام و نقض حقوق بشر آگاهی وجود داشته باشه.
تعریف نسل‌کشی در ماده 1 کنوانسیون منع نسل‌کشی به این صورت آمده است: از بین بردن تمام یا قسمتی از یک گروه قومی، ملی، نژادی و زبانی با قصد قبلی را نسل کشی می گویند.
آینده فلسطین باید به دست خود مردم فلسطین تعیین گردد. رفراندوم و پرسش عمومی آزاد است که می تواند به طور مشروع و مقبول سرنوشت آینده فلسطین را تعیین سازد.
بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ممنوعیت نسل کشی یکی از اولین سنت‌هایی بود که مستقیماً درباره جنگ تصویب شد و امروز از نظر حقوق بین‌المللی ممنوعیت نسل‌کشی دارای اعتبار است. کتاب نسل‌کشی در قرن 21 کتابی مصور است که همراه با روایت تصویرهای مستند را به کار برده است. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
جایزه دوستی ژاپن به کودک نقاش ایرانی رسید. نیکی کچکلاهی، عضو 9 ساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهبهان در استان خوزستان موفق شد جایزه دوستی اکو و دیپلم افتخار را از 14th مسابقه بین المللی نقاشی محیط زیست کودکان ژاپن کسب کند. 14th مسابقه بین المللی نقاشی محیط زیست کودکان ژاپن با موضوع بیایید محیط زیست خود را با هم پایدار کنیم برگزار شد. در این دوره از مسابقات بیش از 15916 اثر شرکت کردند که از این تعداد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با 142 اثر حضور داشت. دویست مدرسه غیر دولتی متخلف که ضوابط آموزشی را رعایت نکردند امسال از ادامه فعالیت منع شدند. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی به مدیران متخلف تذکر داده و گفته شهریه‌های اضافه تر از نرخ مصوب از حساب مدرسه برداشت و به اولیا برگردانده می شود. احمد محمودزاد:
مدرسه که شهریش مثلا در حد 98 تا دیگه آخرین شهری همون بود، بعد آن بحث اعلامی که کردن 120 تا 130 تا حتی بعضی موقع به 140 تا این نامه رسیده. خب به همین خاطر با انشالله بر اساس همون این نامه برخورد انجام خواهد پذیرم.
یعنی 40 میلیون اضافه گرفته
بوده؟ بله، البته دامنه جرم هم مشخص کردیم. مثلا گفتیم در یک استانی 10% نسبت به شهری مصوبش بیشتر گرفته، برخورد با اون 10%ی که بیشتر گرفته در یک جای دیگر مثلا 20% بیشتر گرفته شده است، برخورد با اون دوتاش مجزاست. برسیم به این که متناسب با شهریه‌ای که ما ابلاغ کردیم شهریه گرفته نشده، تمدید سالهای بعدیشون امکان پذیر نیست.
آغاز رقابت‌های دومین المپیاد بین‌المللی نانو در مالزی. این دور از رقابت‌های نانو فناوری با ارائه طرح‌های علمی تجاری میان شرکت کنندگان 5 کشور آسیایی در مالزی به مدت 2 روز برگزار می‌شود.
نمایندگان مالزی، تایلند، هنگ کنگ، تایوان و ایران به مدت 2 روز فرصت دارند با ارائه طرح‌های علمی تجاری خود درباره کاربرد نانو فناوری در توسعه و تولید انرژی‌های نو در دومین المپیاد جهانی فناوری نانو در مالزی با هم رقابت کنند. افشین رمزی سرپرست گروه نانو فناوری ایران:
سه تا فاکتور برای ارزیابی طرح‌ها وجود داره. یکی از نظر علمی بررسی میشه، دوم این که چقدر نوآورانه هست این طرح، سوم از نظر شکل تجاریش که چقدر قابلیت تجاری شدن داره.
ارائه طرح تولید سوخت پاک از هیدروژن با بهره‌گیری از نور خورشید به عنوان ابتکار علمی گروه دانشجویی ایران که از میان 15 طرح پژوهشی دانشگاه‌های سراسر کشورمون انتخاب شده و به المپیاد جهانی مالزی راه یافته. حمیدرضا قربانی، عضو گروه نانو هیدروژن دانشگاه صنعتی اصفهان:
این مجموعه که شامل فوتوآنود و دستگاه میشه کار تولید هیدروژن رو برام انجام میده. خروجی سوختن هیدروژن هم بخار آب میشه، یعنی دیگه اون آلودگی CO2 و حال آلودگی هوایی که کشور خیلی درگیر هستیم دیگه انشالله کمتر خواهد شد.
نیما دهقان، عضو گروه نانو هیدروژن دانشگاه صنعتی اصفهان:
واسه اینکه شرکت تأسیس بشه و به بهره برداری برسه، در سال اول کل هزینه برآورد شده $600,000 که بتونیم روزانه 10 کیلوگرم هیدروژن تولید کنیم. توی سال سوم الی چهارم بازدهیش چیزی حدود $2,000,000 سود خالصه و این میتونه اگر که به مقیاس صنعتی برسه صادرات هیدروژن واسه ایران فراهم کنه.
سوختی پاک، ارزان و تجدیدپذیر که مورد استقبال صنایع فولادسازی کشورمون هم قرار گرفته. مسعود عطاپور، استاد راهنمای گروه نانو فناوری ایران:
انشالله تا چند سال آینده پایلوت پلنت به استفاده از هیدروژن برای تولید فولاد سبز، روش تولیدش رو بتونیم توسعه بدیم و این امکان برامون وجود داره که با توسعه استارتاپ ها و نیروی انسانی خیلی خوب و مجربی که در داخل کشور داریم دست به تولید هیدروژن ارزون بزنیم.
10 داور از 5 کشور شرکت کننده در دو بخش علمی و تجاری طرح‌های ارائه شده در این المپیاد رو ارزیابی و گروه‌های برتر رو انتخاب خواهند کرد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر بانی، مالزی.
المپیاد علوم اسلامی و زبان عربی بریکس با حضور نمایندگان کشورمان در قازان روسیه برگزار شد. دو استاد ایرانی به عنوان داور و 4 دانشجو از دانشگاه‌های باقرالعلوم و مذاهب اسلامی در این دوره از المپیاد شرکت کردند. علاوه بر ایران، نمایندگانی از ازبکستان، امارات، آذربایجان، قزاقستان، هند، قرقیزستان، ترکیه، تاجیکستان و اندونزی حضور داشتند. مراسم رسمی اهدای جوایز برندگان المپیاد نیز 24 آذر در کتابخانه ملی جمهوری تاتارستان برگزار می شود. این المپیاد با هدف شناسایی دانشجویان مستعد و سرآمد در علوم اسلامی و زبان عربی برگزار شد. روز قم در تقویم رسمی کشور ثبت می شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت با تصویب شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال روز ورود حضرت معصوم سلام الله علیها به شهر قم به عنوان روز قم انتخاب شد. حجت الاسلام خسرو پناه افزود بنابراین مصوبه روز قم در تقویم رسمی کشور به ثبت خواهد رسید. 23 ربیع الاول سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم است. یادواره شهدای راه قدس ویژه بزرگداشت 40مین روز شهادت سید مقاومت با حضور جمعی از خانواده شهدای مقاومت در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد. در این یادواره از خانواده شهدای راه قدس تجلیل شد.
دور همی برای افرادی با یک وجه اشتراک، پای صحبت‌هایشان که منشینید در جملاتشان یک اگر پررنگ است. همسر شهید آقا بابایی:
5 آبان امسال اگر بودم 12 سالگرد ازدواج می‌کردم.
خواهر شهید جلادتی:
اگر دوم آذر امسال بود شد 25 سالش.
همسر شهید روزبهانی:
اگر بودن 22 آبان ماه که چند روز پیش گذشته بود شد دومین سالگرد ازدواجم.
همسر شهید حاج رحیمی:
اگه بهمن امسال که 17 بهمن باشه بیاد، ما 38 سال ازدواجمون.
نخستین یادواره شهدای راه قدس است.
تکریم از خانواده شهدا.
بعضی از آنها داغشان هنوز تازه بود و 3 هفته بیشتر از خبر شهادتی که برایشان آورده بودند نگذشته بود. برادر شهید حیدری:
مهارت‌های زیادی تو جراحی‌های به خصوص مورد نیاز به جبهه رو فرا گرفت. 30 سال هم هستش که رفتش لبنان و انگیزه اصلیش هم همین هم مظلومیت مردم شیعه لبنان بود.
تجلیل میکنیم از همسر محترم شهید سردار شهید محمد هادی حاجی رحیمی.
یا فرماندهی بدون مرز، مردی که در لبنان و سوریه مستشار نظامی ایران بود
و از سال 70 وارد نیروی قدس شدن. ایشون سومین نفر نیروی قدس بودن، ولی این مثلا من بعد از شهادتشون فهمیدم، چون ایشون هیچ وقت اهل ریا و توضیح دادن راجب کارشون نبودن.
حالا از آن تعدادی که شهید راه قدس شدند اما میراثی به جا مانده. همسر شهید روزبهانی:
بزرگترین میراث و یادگاری که برای من به جا گذاشتن اخلاق و ایمانشون بودش و اون صبوریشون و متانتی که داشتن.
پدر شهید صمدی:
بتونیم راهشو ادامه بدیم.
خواهر شهید جلادتی:
چی بالاتر از این همه خون شهدا که پای این انقلاب و این کشور رفته؟ بالاترین میراث همین.
سارا کیا، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها از رادیو فرهنگ. اردوی سه روزه جهادی در مناطق کم برخوردار گلستان. جمعی از پزشکان و دانشجویان پزشکی در این اردو خدمات درمانی رایگان به مردم کم برخوردار عرضه کردند.
حضور پزشکان متخصص و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در قالب اردوهای جهادی در شهرستان گالیکش.
محمد خواجه‌وند هستم، ترم 7 بینه سنجی از علوم پزشکی مشهد.
کاری که اینجا میکنیم معمولا مریض رو اول قربالگری میکنه، بعد معاینه به رسم کنن، قربالگری از نظر بیماری مخصوص زنان انجام میدن.
بخشی از مردم گالیکش برای درمان بیماری های چشمی نیاز بود به شهرهای اطراف مراجعه کنند.
بهشون به صورت رایگان عینک میدیم، حالا تعدادی که براشون نوشته شده باشه، عینک نزدیک بین، دوربین. اومدم اینجا و خیلی راضی بودم.
مریم رزاقی، مجری برنامه‌های بنیاد علوی در گلستان:
خدمات برای 1000 نفر در بازه زمانی 3 روز با خدمات تخصصی بینایی سنجی، اهدای عینک، شنوایی سنجی متخصص زنان، اهدای دارو و قربالگری و آزمایشاتی از جمله پاپ‌اسمیر رو داریم انجام میدیم. استقبال بسیار خوب بود.
مهدی هدایتی، مسئول قرارگاه جهادی اثر:
33 جهادگر از استان‌های مختلف به خصوص استان تهران و استان خراسان به مردم این شهرستان خدمت رسانی میکنه.
اسم این پویش حال خوب هست، پویشی که هم حال مردم رو خوب میکنه و هم حال اونایی که سوگند پزشکی خوردن.
جای تقدیر تشکر داره از این عزیزان که اومدن توی شهرستان ما. خیلی خوبه، ای کاش که این جور کارا تداربون پیدا کنه.
میگم که خدا قوت، اجرتون با خدا.
رضا قاسمی نسب، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.
فناوران کشور موفق به طراحی و بومیسازی ایستگاه راداری برای مدیریت پروازها شدند. این محصول با 1/6 قیمت نمونه مشابه خارجی تولید شده.
اردوگاه آبادان میزبان 1 رادار کاملا بومی و دانش بنیانه. راداری که 1 ضرورت برای پروازی امن و راحته و حالا با دانشی بومی فرودگاه کشور رو از حضور مهندسین خارجی بی‌نیاز می‌کنه. خوشنیت، کارشناس ارتباطات و ناوبری فرودگاه آیت الله جمی آبادان:
دستگاه راداری که ملاحظه می‌کنید دستگاه رادار MSSR مود S هستش که اولین رادار بومی سازی شده در کشور ایران هستش، کاملا ساخت ایران هست و با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت فرودگاه‌های ناوبری هوای ایران ساخته شده است.
دانشگاه صنعتی اصفهان پیشرو در این صنعت و با حمایت بیشتر میتونه صنعت هوایی کشور رو تمام ایرانی کنه. علیان، کارشناس ارتباطات و ناوبری فرودگاه آیت الله جمی آبادان:
این رادار رو با آخرین سطح تکنولوژی رادارهای فرانسه خودم اطلاعاتش رو مقایسه کردم و این رادار کاملا از نظر هدایت پروازها و نمایش اهداف کاملا این رادار پیشرفته تر.
اهمیت این رادار بومی زمانی مشخص میشه که بدونید 19 ایستگاه رادار فعلی ساخت کشورهای فرانسه و کانادا هستن و این نخستین ایستگاه راداری تمام بومی کشوره. احسان الواری نژاد، مدیر فرودگاه آیت الله جمی آبادان:
وظیفه پشتیبانی از پروازهای عبوری در منطقه جنوب غرب کشور رو بر عهده داره و تا شعاع 450 کیلومتر هواپیماهای غیر نظامی که در این محدوده در حال پرواز باشن رو میتونه شناسایی بکنه.
اونطور که مسئولان گفتن قیمت خارجی این رادار حدود 3 میلیون دلاره، اما این رادار داخلی با هزینه 500 هزار دلاری ساخته شده و این نشون میده که یک ارزآوری بزرگ در صنعت پروازی کشور اتفاق افتاده. عزیز زیدانی خبرنگار خبرگزاری
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 11:49 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های
عالیه.
شوفاشکار گرم و ماندگار.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی تی 50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی تی 50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
شرکت توسعه تجارت آتی ایرانیان در شهرک صنعتی تخصصی آب سبلان شهر نیر در استان اردبیل قرار گرفته که از چشمه آب طبیعی و کوهستانی منطقه سرسبز سبلان جاری و با استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و تلاش نیروی انسانی متعهد و مجرب با نام تجاری آب معدنی هیما 7 تولید و بسته‌بندی و عرضه می‌کردند. وقتی به کیفیت اهمیت می دهید، آب معدنی طبیعی هیما را انتخاب می کنید. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-33-280-892. آب معدنی طبیعی هیما.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر بابا.